خب سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. جلسه پنجم از سلسله درس گفتارهای فلسفه علم شروع میکنیم با موضوع رئالیسم و آنتی رئالیسم، یعنی واقعگرایی و ضد واقعگرایی و یه بحث ابزارگرایی و یا همون اینسترومنتالیسم هم هست که حالا اینو در ادامه میگم. این خیلی نزدیک به همون آنتی رئالیسم و ضد واقعگراییه. بعضن یکی تعریفش میکنن، زیاد وارد اون جزئیات ظریف و اختلاف خیلی ظریفش نمیشن، ولی خب یه اختلاف ظریفی وجود داره که میتونیم ذیل اون قرار بدیم که حالا در ادامهش میرسم. این بحث بین واقع گرایی و ضد واقع گرایی تو فلسفه خیلی مهمه و خیلی هم جالبه. بحث سر چیه؟ بحث سر اینه که نظریات علمی، ما به طور عمده اینجوری فکر میکنیم، به شکل عمومی اینجوری فکر میکنیم، نظریات علمی درباره واقعیت جهان یه سری اطلاعات به ما میدن، یه سری چیزها رو پیشبینی میکنن و اگر درست بود اون مفاهیمی که در نظریه بوده در جهان پس وجود داره. مثلا ما در مورد ژن یه نظریه میاد که ژنتیک وجود داره. خب اگر کار کرد، این نظریه درست در اومد، آزمایشات اینو تاییدش میکرد، پس میگیم یه چیزی به اسم ژن وجود داره در جهان، در جهان واقعی و بیرون از ذهن ما، بیرون از نظریه ما، در جهان، در طبیعت چیزی به اسم ژن وجود داره. خب این یه چیز درک عرفی ما از نظریات علمی و پژوهش علمی، اما در فلسفه علم اینجوری نیست. سر این اختلاف وجود داره، سر این که این مفاهیم میتونن اصلا واقعی باشن یا نباشن. خب این حالا یه کم گیج کننده میتونه باشه، ولی خب جلوتر که بریم خیلی واضح میشه. ببینید، ما یه سری اشیاء مشاهده پذیر داریم، یه سری واقعیت های مشاهده پذیر داریم. مثل چی؟ مثل کتاب، ماشین، خونه، خودکار، همه این اجرامی که پیرامون ما هست. خب اینا واقعیه، واقعیت های مشاهده پذیر ما. سر اینا بین این دو موضع اختلافی نیست که اینا واقعی هستن نیستن، سر این اختلافی نیست. البته ریشه های آنتی رئالیسم یا ضد واقع گرایی برمیگرده به یک نوع ایدئالیسمی که تو فلسفه بحثش بوده. کسایی مثل بارکلی راجع به همین واقعیت های مشاهده پذیرم تردید داشتن، اینا رو ساخته ایده و ذهن میدونستن. کسی مثل بارکلی اصلا واقعیت بیرونی برای این اشیا قائل نبود، اینا رو برساخته ذهن میدونست، برساخته ایده میدونست در اصل. که حالا این بحث وقتی میومد جلوتر، یعنی ذهن و ایده ما به عنوان انسانی که اینو داره میسازه، اینا این یه بحث فلسفی داشت که توی کتابی به اسم سه گفت و شنود میان هیلوس و فیلونوس، اگه اشتباه نکنم، چون اینو خیلی سال پیش میخوندم، اونجا بارکلی بهش اشاره میکنه، فلسفه خودشو میگه. البته بگم بارکلی از بنیانگذاران تجربه گراییه، ولی خب معتقده که این اشیاء بیرونی و واقعی اینا واقعیتی ندارن، اینا برساخته ایده، برساخته ذهن ما هم. ذهن ما هی که اینا رو میسازه و واسه ما پدیدارشون میکنه. تو اون کتاب، تو کتاب بارکلی، یه هیلاس با یه فیلونوس داره بحث میکنه. هیلاس شکاکیه که دیدگاه فیلونوس رو، ولی اگه اسمش رو اشتباه نگم، میگم خیلی ساله پیش من اینو خوندم، 15-16 سالم بوده اینو خوندم، خوب اسما نمیدونم حالا درست بگم یا نه. اونجا دیدگاه فیلونوس رو اصلا میگه این دیدگاه تو خیلی اصلا شگفت‌انگیز، اصلا عجیب غریبه، بی‌معنی، اصلا یعنی یه چیز اصلا نمیشه درکش کرد، یعنی خیلی یه جور انگار مثلا مضحک هم هست، در این حال عجیبه، در این حال مثلا یه ذره جالب هم هست. اینکه هیچ وقت هم به ذهن کسی، یعنی به فکر کسی این همچین ایده‌ای نمیرسه، همچین تزی نمیرسه به ذهن کسی. حالا اون موضعی که اینقدر عجیب غریب و چیزه، از نظر بارکلی موضع خود بارکلیه که داره تبیین میکنه، که میگه جهانی وجود نداره. یه مثالی هست، میگن یه مورچه ای داشت میافتاد توی آب رودخونه، وقتی افتاد مثلا میخواست داشت میمرد، بعد میگفتش که داد میزد که این یه داستانه، گفتش که دنیا داره نابود میشه، دنیا داره نابود میشه. یکی دیگه گفتش که یه مورچه دیگه بهش گفتش که کجا داره دنیا نابود میشه، توی مورچه بی اهمیتی که داره نابود میشه. میگه خب وقتی من نباشم برای من دیگه دنیایی هم وجود نداره. اینجا هم فلسفه بارکلی همچی چیزی بود، میگه وقت این ذهن ما که این جهانو میسازه. حالا بعد های سری این فلسفه پررنگ هم شد، بحثی که هافمن همین امروز ازش دفاع میکنه، یه سری مسائل توی فیزیک کوانتومی، یه سری نظریاتی که بعدها پیامدهایی که فیزیک کوانتومی داشت از یه نظر سعی کردن با اون این فلسفه بارکلی رو گسترش بدن، اینو تایید کنن. خب این بحث ریشش بحث به آنتی رئالیسم ضد واقعگرایی ریشش تو همین بود، ولی اینجا کات کنیم چون اون بحث خیلی گسترده تر و پیچیده تر از این حرف هست و جداش کنیم، بیایم خود فلسفه علم وارد اون پیچیدگی ها نشیم، وارد اون تفصیل نشیم، بیایم تو فلسفه علم. توی فلسفه علم این دو موزه، یعنی ضد واقعگرایی و واقعگرایی، البته میگم بحثا اینجا پراگماتیسم رو با داریم، ابزارگرایی داریم، اینا رو در ادامه به پیشون اشاره میکنم. بحث اصلی، بحث کلی، این جدل اصلی بین واقعگرایی و ضد واقعگرایی. اینجا واقعگراها چی میگن؟ میگن خب ما یه سری اشیاء مشاهده پذیر داریم، درسته؟ اینا واقعیتن، واقعیت‌های مشاهده پذیره. سر این ضد واقعگراها، آنتی رئالیست‌ها اختلافی با واقعگراها ندارن، میگن آره اینا یه سری واقعیت‌های مشاهده پذیرن، پس سر این موضوع اختلافی ندارن، این با هم موافقن. اما سر نظریات علمی که مطرح میشه و توی این نظریات یه سری عناصر، یه سری مفاهیم وجود دارن، مثل ژنتیک که مثلا میگیم ژن وجود داره، اینجا دیگه لزوماً ژن هم به عنوان یک واقعیت طبیعی در جهان وجود نداره، لزوماً ژن وجود نداره. یعنی این ژن میتونه اصلا اشتباه باشه، اصلا یک جعل باشه، یک ساخته باشه، یک اختراع باشه. توی نظریات میتونن اختراع، مثلا مولکول وقتی ما میگیم، اتم وقتی میگیم، الکترون وقتی میگیم، اینا تو نظریات علمی بودن دیگه. توی واقعیت‌های مشاهده پذیر پیرامون مردم که وجود نداشتن، مردم اتم نمیدیدن که، مشاهده نمیکردن. خب اینا تو نظریات علمی اومدن. اینا وقتی تو نظریات علمی اومدن، فرض میکنیم که مشاهده هم نمیشن. خب اینا وقتی تو نظریات علمی پیش بینی میشن، بعد اون نظریات علمی در آزمایش های مختلف تایید میشه، یا به قول پوپر ابطال نمیشه. هر آزمایشی انجام میدیم سربلند بیرون میاد و تایید میشه. حالا ما باید بپذیریم که ژن یا مثلا اتم یا الکترون اینا وجود دارن در واقعیت یا نه، تو نظریه اومدن دارن تبیین میکنن طبیعتو، ولی در این حال یه سری مفاهیم جعلی هن که اختراع شدن برای اینکه توضیح داده بشه طبیعت، پیش بینی بشه. خب رئالیست ها میگن که بله، در نظریات چیزایی که پیش میشه، مثلا وقتی میگیم ژنتیک، وقتی آزمایش ها ژنتیک رو تایید میکنه، نظریه ژنتیک در آزمایش های مختلف سربلند بیرون میاد، با اینکه ما خود ژن هم مشاهده نکنیم، باید بگیم ژن وجود داره در واقعیت. ولی ضد واقعگراها میگن نه، اینا لزوما نظریات، که نظریات علمی لزوما واقعی نیستن، ممکنه که پیش بینی های درستی داشته باشن ولی لزوما واقعی نیستن، کار میکنن، جواب میدن و از اونها یه سری نتایجی در میاد، یه سری پیشرفتایی حاصل میشه که لزوما هم دلیل بر این نیستش که اینا واقعی در واقعیت وجود دارن، در واقعیت نظریات درست هستن، درست و غلط بودنشون در واقعیت معنایی نداره و اصلا واقعی هم میتونن نباشن، جعلی باشن، اما نظریه کار کنه، یعنی ممکنه که نظریه اصلا مفاهیمش واقعیت نداشته باشه، در واقعیت مثلا ژن وجود نداشته باشه ولی نظریه ژنتیک کار کنه. مثلا فرض کنیم که باز خیلی باید مثال زد که این ذره واضح، چون ادعا یکم برای کسی که خارج از این مباحث فلسفه علم بوده ممکنه برای بعضی دوستان یکم مثلا عجیب باشه یا خوب فهم نشه، برای این مثال زیاد میزنم. مثلا فرض کنیم که یه دانشمندی نظریه میده، تو نظریهش یه ایکس وجود داره، بعد تو پیشبینی دانشمند این اومده که الان باید مثلا غروب که میشه در فلان مثلا ناحیه مثلا کشور بارون بیاد، ناحیه جغرافیایی بارون بیاد. خب اگر این اتفاق افتاد، بارون اومد، نظریه رو ما فعلا میتونیم بپذیریم به عنوان پیش بینیش درست بوده، همه سازوکارش هم فهم کنیم، هم فرض کنیم که همه چیش هم درست بود. ولی لزوما وجود ایکس اون ضد واقعگراها نمیگن که کسی ایکسی هم به طبیعت وجود نه. مثل همون مولکول، وقتی میگیم یه نظریه مولکول، یه نظریه داده میشه که در اون مولکول وجود داره، میتونیم بگیم مولکول در واقعیت وجود نداره ولی نظریه درست باشه. یا در مورد اتم، اینم حالا بگم پوزیتیویستا موقعی که نظریات اتمی میاد به خود اتم هم بدبین بودن، به نظریاتی که در اون اتم وجود داشت، نظریه اتمی، بدبین بودن، میگفتن این مشاهده پذیر نیست. پس چون اعتقادشون این بوده، خاطرتون باشه تو جلسه پوپر یه اشاره گذری به بحث پوزیتیویست کردم، تو پرسش پاسخ بیشتر اونجا شرح دادم که پوزیتیویستا به این قائل بودن که اگر چیزی مشاهده پذیر نیست به صورت تجربی، باید در موردش سکوت کرد حداقل. که بعد گفتم بحث ویتکنشناین بود که در باب آنچه نمیتوانی سخن بگویی باید خاموش بمونی، نمیتونی به تجربه بگیری مشاهده کنی باید خاموش باشی. اینو پوزیتیویستا گرفته بودن از ویتکنشناین، اول یه ذره افراطی تر بودن، بعد اومدن یه ذره باز تو این حالت گزاره‌ایش کردن، گفتن آقا مثلا وقتی شما میگی اتم، خب اتم ما نمیتونیم الان مشاهده کنیم، اینا اینو باید بذاریم کنار، اصلا به عنوان نظریه علمی قبول نمی‌کردن، هم چیزی که تو نظریه وجود داره که ما نمیتونیم مشاهده کنیم. خب این نظریاتی که توش اتم وجود داره، ما امروز میدونیم این همه پیشرفت بس اومد و در نظریات اتم وجود، چیزی به عنوان اتم وجود داشت و فرض دیگه گرفته میشد، یعنی امروز دیگه فرض گرفته میشه که اتم وجود. حالا ضد واقع‌گراها، آنتی رئالیست ها میگن اتم لزوما نباید در واقعیت وجود داشته باشه، میتونه وجود نداشته باشه، چون این نظریه کار میکنه دلیل بر این نیستش که مفاهیمی هم که در این نظریه اومده وجود خارجی داشته باشن، واقعیت داشته باشن. ولی رئالیست‌ها میگن نه، اگر اینا واقعیت نداشته باشن پس نظریه هم نباید کار بکنه. حالا برهانی در دفاع از هر کدوم وجود داره، این برهان یعنی بحث اینقدر ساده نیست، این بگه نه واقعیت نداره، اونم بگه واقعیت داره و همین تمام. رئالیست‌ها گفتیم میگن که خب چرا ژن وجود داره، چرا ما میگیم ژن واقعیت داره، وجود داره در جهان، چون نظریه ژنتیک کار میکنه. الکترون چرا وجود داره، چون نظریه تو مکانیک کوانتومی کار میکنه. اینا چون کار میکنن، اون مفاهیم که در اونها وجود داشتن باید وجود داشته باشن. مثال خوبی که میتونیم امروز بزنیم برای همین لحظه از پیشرفت علم بگیم، ماده تاریک یا رفتار ذرات زیراتمی که بعضی آزمایششون مشکل وجود داره، یا بهتر هم ماده تاریک رو بگم. ماده تاریک الان چیزی که پیش بینی شده و ما نظریاتی داریم که اینو لحاظ میکنن که ماده تاریک وجود داره. خب حالا الان همین لحظه آنتی رئالیست ها، ضد واقع‌گراها میگن که خب این ماده تاریک در نظریات وجود داره ولی در واقعیت جهان وجود نداره. این برای اینکه نظریات فقط پیشرفت داشته باشن، پیشبینی خوبی داشتن، برای این پذیرفته میشه، وگرنه لزوما ماده تاریکی واقعیت نداره، وجود نداره، میتونه وجود نداشته باشه. حالا بحث ابزارگرایی هم اینجا بهش اشاره کنم. ابزارگرایان یا اینسترومنتالیزم به این بحث واقعیت های مشاهده ناپذیر، بحث مثلا مثل ماده تاریک بگیم، یا مثلا ژن یا مولکول، هر چیز دیگه که مشاهده نشه، در این لحظه مشاهده نشه، در مورد اینا ساکت هن. یعنی کاری ندارن که اینا مفاهیم مشاهده ناپذیر وجود دارن یا ندارن، چون مشاهده ناپذیر هستن اینا کاری به اون ندارن. به این کار دارن که چقدر نظریه پیشرفت ما کمک میکنه، چقدر در پیش برده نظریات و کار علمی این به ما کمک میکنه، و هدف کشف اون واقعیت جهان خارج از نظریات علمی نیست، جهان بیرونی ما که چی تو اونجا واقعیت داره و وجود داره به اون کاری ندارم. چی باعث پیشرفت نظریات میشه؟ واسه پیشرفت میشه اگه نظریه جواب بده اونو قبول میکنیم. چرا؟ یه موضع ندانم گرایانه دارن نسبت به این که اون مفاهیم مشاهده ناپذیر بخوام وجود داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی چون بعضی مفاهیم هستن که اصلا مشاهده ناپذیرن، یعنی اصلا نمیشه هیچ وقت مشاهده کرد اون مفاهیم رو، خب ما هیچ وقت نمیتونیم مشاهده کنیم، پس یا واقعیت ندارن مثل اونجوری که آنتی رئالیسم میگه، یا اینکه اگر واقعیت داشته باشن ما نمیتونیم بهشون دسترسی پیدا کنیم، پس باید در موردشون سکوت کرد و صرفا به این موضع پراگماتیستی اصطلاحاً عملگرایانه کار داشت، اینکه چقدر ما پیشرفت ما کمک میکنه این نظریات، حالا اینکه واقعیت داره یا نداره مهم نیست، یعنی ممکنه یه نظریه مطرح بشه اصلا اشتباه باشه، یعنی با در جهان بیرونی هیچ کدوم از این ادعاهایی که تو نظریه هست واقعیت نداشته باشه، ولی بیای در عمل ببینی کار میکنه. حالا مثال‌های اینجور نظریات هم از چیز عجیبی نمیگن، اگر آشنا نباشیم شاید فکر کنیم در نظر اول ادعای عجیب غریبی دارن میکنن، ولی نه، تاریخ علم که نگاه میکنیم سرشار از نظریاتی که اشتباه بوده و کار میکرده. ولی خب گفتم براهینی وجود داره، برهان وجود داره، دلایل استدلالایی وجود داره برای دفاع از هر کدوم از این مواد. قوی تر... شاید بشه گفت قوی ترین استدلالی که رالیستا آوردن استدلالی بود که هیلاری پاتنام فیلسوف علم معروف مطرح کرد در دفاع از رئالیسم. البته اینو بگم پاتنام خودش از فلاسفه‌ای که مواضع خودش نقد کرده، یکی از اون فلاسفه‌ای که بعضی فلاسفه منتقد خودشون هم بودن، یعنی یکم که رفتن جلوتر بعد مثلا موضع قبلی خودشون رو نقد کردن، موضع متفاوتی گرفتن یا موضع مقابل رو گرفتن، حالا با این کار نداریم، بس همون استدلال به برهان پاتنامه. برهان، این برهان اسمش برهان معجزه که نیست، با این لحن باید بگیم معجزه که نیست. خب این به چیه؟ یا معجزه ممنوع هم میگن. خب این معجزه که نیست منظور پاتنام چیه؟ پاتنام میگه که ما خب یه سری نظریات داریم، نظریات علمی، بعد اگر اون مفاهیمی که در نظریات اومده و مشاهده پذیر نیست، مثلا همین ژن، فرض کنیم امروز نظریه ژنتیک الان مطرح شده، خود ژن هم به عنوان یک واقعیت خارجی ما مشاهدهش هم نکردیم، نظریهش مطرح شد، ولی پیشبینی هایی که نظریه ژنتیک داشته درست بوده. خب پاتنام میگه این همه پیشرفت علم باید بگیم پس معجزه بوده اگه بگیم اینا واقعیت نداره، وگرنه چه لزومی داشته که اینا کار کنه؟ چرا باید اینا نظریات کار کنه، درست کار کنه، پیشبینی درست داشته باشه اگر اون مفاهیمی که در نظریات میاد واقعیت نداشته باشن؟ یعنی در جهان مثلا مولکول وجود نداره، اتم وجود نداشته باشه، الکترون وجود نداشته باشه، ژن وجود نداشته باشه، اما نظریه ژنتیک کار کنه، نظریه مکانیک کوانتومی کار کنه، همه اینا کار کنه و با استفاده از این نظریات این همه پیشرفت علمی حاصل بشه، بعد در این حال بگیم که نه این نظریه، این مثلا اتم وجود نداره، فقط تو این نظریه اومده. میگه این مثل این مونه که فرض کنیم معجزه داره رخ میده، حالا اینکه معجزه داره رخ میدم حداقل میتونیم در موردش اینه که بگیم که اشتباهه، یا حداقل این که بگیم موضع رئالیستی تبیین بهتریه، بحث استنتاج بهترین تبیینه، یادتونه که ما اگه چند تا تبیین داشته باشیم تبیین بهتر رو بگیریم. خب وقتی این ضد واقعگره ها، ضد رئالیست ها، آنتی رئالیست ها این شکلیه که اینا میتونه واقعیت نداشته باشه، مثل این میمونه که معجزه بگه، با معجزه این پیشرفت صورت گرفته. و چون معجزه نسبت به غیر معجزه با یه تبیین حالا منطقی تر احتمال صدقش پایین تره، اعتبارش کمتره، حداقل اگه نگیم مردود، حداقل اون خیلی اعتبارش پایین تره. خب پس موضع رئالیسم ارجح نسبت به موضع آنتی رئالیسم، چون این همه پیشرفت علمی داشتیم با توجه، با تکیه بر همین نظریات و مفاهیمی که در این نظریات اومده. مثلا تمام فیزیک مدرن بر پایه نظریات جدید فیزیک، مثلا اتم وجود داشته در این نظریات. همه این پیشرفت‌های بعد از اون توی فیزیک مدرن بر پایه همین نظریه، یعنی بر پایه وجود اتم شکل گرفتن و پیشرفت‌ها صورت گرفته. خب چجوری اگه این اتمی وجود نداره این نظریه پس داره درست در میاد و این همه پیشرفت هم در نتیجه ما داریم می‌بینیم؟ اگه هیچ پیشرفتی نبود، ما اگه نشسته بودیم و همینجور نظریه پردازی می‌کردیم، در جهان در واقعیت هم هیچ اتفاق خاصی قرار نبود بیفته، فقط یه سری بحث بین ما بود. خب اون موقع میگفتیم آره ممکنه واقعیت نداشته باشه، ممکنه واقع، ولی این سری پیشرفت‌هایی رو داریم به عنوان نتیجه می‌بینیم که نمیتونیم بگیم اینا معجزه است که. پس یه ارتباطی بین نظریه و واقعیت جهان وجود داره و اون ارتباط موضع واقع‌گرایی رو ازش بیشتر بهش اعتبار تاییدش می‌کنه. چون اگه این ارتباط رو بذاریم کنار بگیم نه هیچ ارتباطی نداره، واقعیت ندارن، ولی کار می‌کنه. اگه همچی چیزی بگیم، یعنی اگه بگیم واقعیت نداره مفاهیمی که اومده تو نظریه، ارتباط بین نظریه و واقعیت جهان رو قطع کردی دیگه. چرا باید نظریه کار کنه مگر اینکه معجزه بشه؟ خب اگر ما اون واقعیت ها، اون پیشرفت ها رو در واقعیت نداشتیم از نظر پاتنام و رئالیست ها که مدافع این استدلال پاتنام هم هستن، از نظر اون اگر این پیشرفت‌ها در واقعیت جهان وجود نداشت میتونست این بحث رو داشته باشیم، ولی این پیشرفت‌ها وجود داره. پس فقط یه جور میتونی از آنتی رئالیسم دفاع کنیم، اونم این که بگیم این پیشرفت‌ها همه معجزه است، یه سری نظریات غلط به یه سری پیشرفت‌ها و پیشبینی‌های درست ختم میشه. خب تا اینجا هرچی از موضع رئالیسم گفتیم انگار که بدیهی میاد، یعنی اگه برای مردم، برای آدم‌هایی که شناختی از این مباحث نداشته باشن بیاید بگیم، خب تا اینجا رو که بگیم میگه خب رئالیست ها خیلی واضحه، اصلا آنتی رئالیست ها ضد واقع‌گراها، اونا هیچ دفاعی نمیتونن داشته باشن، اصلا معلومه حرفشون چیه، چجوری میخوان در مقابل همچین ادعایی که رئالیست ها دارن و بدیهی هم انگار به نظر میاد مثلا دفاع کنن. از اون ور یه مقاله، البته فقط این مقاله نیست، بحثی که ابزارگرا آنتی رئالیست‌ها در جواب به رئالیست‌ها دارن، فقط این مقاله نیست، اما این مقاله یکی از معروف‌ترین مقاله‌هایی که خیلی بیشتر بولد شده، برجسته شده، مثل همون بحث برهان پاتنام معجزه نیست. اونم باز تنها استدلال دفاع از رئالیست‌ها نیست، ولی خب مشهورترینشونه. این ور هم یه مقاله‌ای لاری لاودن، یه فیلسوف به علم آمریکایی معروف، در رد رئالیسم نوشته بود و یه جورایی پاسخ به همین برهان معجزه، معجزه که نیست، پاتنام بود. لاودن تو مقالهش 30 تا نظریه مختلفو در دورانهای مختلف ذکر میکنه و میگه که ما میدونیم این 30 تا نظریه امروز باطل شده، ولی تمام این 30 تا نظریه درست پیشبینی داشته، پیشبینی درستی داشته و منجر به پیشرفت هم شده. پس اگه بگیم که نظریه اگه درست نباشه چجوری میخواد پیشبینی کنه، چجوری میخواد درست در بیاد؟ ما دیدیم نظریات اشتباه که مفاهیمی رو در نظر گرفتن که بعدا دیدیم اشتباه هستن، اینا وجود ندارن، ولی پیشبینی درستی داشتن، منجر به پیشرفت هم شدن. پس موضوع معجزه نیست، بحث معجزه نیست. اگر این نظریه اشتباه بخواد درست باشه معجزه اتفاق نیفتاده، چون ما خود لاودن 30 تا رو مثال میزنیم، میگه اینا نظریاتی که به عنوان مثال، نظریه دیگه، اینا به عنوان مثال، این 30 تا نظریه خیلی مهم، خیلی هم باعث پیشبینی های درستی داشته و باعث پیشرفت هم شده، ولی در نهایت ما امروز فهمیدیم که اینا باطل، اشتباه بوده. مثلا یکی از مثال این سی تا نظریه که میگه نظریه موجی نوره، تو قرن 19 هم خیلی پیشبینی های دقیقی داشت. نظریه موجی نور خیلی پیشبینی های دقیق و درستی داشت، باعث پیشرفت هم شده بود تا یه زمانی. اما تو این نظریه یک مفهومی وجود داشت به اسم اتر جهانی، یه چیزی به اسم اتر فرض کردن که در جهان وجود داره. بعدا ما فهمیدیم که اصلا این اشتباهه، چیزی به اسم اتر هم وجود نداره، ولی این نظریه کار میکرد، پیشبینی درستی داشت، پیشبینی خیلی دقیقی داشت. یا حالا یه مثال من خودم بگم، نظریه بطلمیوس، از اون هیئت بطلمیوسی مسیریابی میکردن و درست بود، مسیریابی درستی از روش میشد به دست آورد از محاسباتش، ولی خب میدونیم امروز اشتباه اینجوری نیست، زمین در مرکز جهان نیست. یا نظریه دیگه، نظریه کالوریک گرما. کالوریک نظریه است که الان منسوخ شده، در مورد گرما بود. طبق این نظریه گرما از مواد گرم به مواد انتقال پیدا میکرد، یعنی فرض کنید گرما رو اینجوری در نظر میگرفتن که یه ماده نامرئیه درون اجسام به اسم گرما، که این ماده نامرئی وقتی ماده گرم و ماده سرد کنار هم باشن، اسم این ماده نامرئی هم کالوریکه، از ماده گرم خارج میشه میره تو ماده سرد، منتقل میشه به ماده سرد. این نظریه کالوریک بود، ولی خب بعدا باطل شد. البته حدود مثلا نیمه اول قرن 19 هم دیگه کم کم باطل شد، ولی همین امروز واحد گرما به عنوان کالوریک ما میگیم، این متأثر از همون نظریه کالوریکی که دیگه باطل شده، این اصطلاحش مونده هنوز، که همین امروز هم میگیم خیلی هم کاربرد داره. خب پس این نظریه داشت کار میکرد، ولی یه چیز اشتباهی رو، یه چیزی که واقعیت نداشت به اسم کالوریک توی این نظریه وجود داشت. بعد ما فهمیدیم همچین چیزی وجود نداره و سازوکار ایجاد گرما رو فهمیدیم اصلا یه جور دیگه است، ولی خب این نظریه اون موقع جواب میداد. نظریه‌های مختلف دیگه هم همینطور، 30 تا نظریه رو لادن فهرست میکنه به عنوان نظریاتی که کار میکردن ولی واقعیت نداشتن. اتر واقعیت نداشت ولی نظریه موجی نور کار میکرد، با این فرض که چیزی به اسم اتر جهانی وجود داره. کالوریک وجود نداشت، نظریهش کار میکرد با این فرض که وجود داره. خب همینو نمیشه تعمیم داد به نظریاتی که امروز وجود دارن. مثلا بگیم که خب ژن وجود نداره ولی نظریه ژنتیک داره کار میکنه، چیزی به اسم ژن وجود نداشته باشه. یا خیلی چیزهای دیگه، اتم هم وجود، مثلا الکترون وجود نداشته باشه، نظریه کوانتوم، مکانیک کوانتومی کار بکنه. خب این بحثیه که در رد رئالیسم ضد واقع‌گراها یا آنتی رئالیست‌ها میگفتن. خب پس من یه ذره جمع کنم زودتر، باز تایم پرسش پاسخون زیاد باشه. پس گفتیم نظریات میتونن اشتباه باشن ولی یعنی واقعیت نداشته باشن، مفاهیمی که در نظریات اومدن، ولی نظریه کار کنه. از اون ور این استدلالی بود که مثال هایی بود که ضد واقع‌گراها، آنتی رئالیستا، ضد رئالیستا میگفتن در جواب به رئالیستا. از اون ور رئالیستا میگفتن که نه، اگر نظریه، گفتیم برهان معجزه که نیست، اگر نظریه واقعیت نداشته باشه مفاهیمش و اشتباه باشه، دیگه نباید کار کنه، دیگه نباید پیشبینی درستی بده. و وقتی در واقعیت ما ببینیم این همه پیشرفت و پیشبینی درست وجود داشته و منجر به این پیشرفت عظیم شده، پس اون نظریات واقعیت داشته، مفاهیمی که گفتن در واقعیت وجود دارن. و باز در رئالیستا در جواب به این که خب یه سری نظریات بودن، مثل همین بحثی که لادن مطرح کرد، یه سری نظریات بودن، فرض‌های اشتباهی داشتن ولی پیشبینی درست داشتن و کار کردن و بعد منسوخ شدن و ما فهمیدیم اشتباه بوده، ولی اون موقع کار کردن، پیشبینی درست هم داشته. خب در جواب این رئالیست‌ها چی میگن؟ میگن که نه، این یه جایی بالاخره مشخص شده که پیشبینی اشتباهی داشته، یک تبیینش یه ایرادی تو کارش بوده که بعد باطل شده دیگه. مثلا برگردیم به بحث پوپر که میگفتش که نظریات مثلا پیشبینی ها مختلف ممکنه سربلند بیرون بیان، از پیشبینی های مختلف یه نظریه ممکنه از پیشبینی های مختلف سربلند بیرون بیاد، اما یک مورد نقض کل نظریه رو ابطال کنه دیگه. خب این نظریه هم ابطال شدن، مثل بحث مثلا قوهای سپید. خب ما ممکنه که خیلی جاها قوهای سپیدی دیدیم، بعد فرض کردیم که خب همه قوها سپید هستن، بعد یک مورد یه موقع مثلا یه جایی یک مورد دیدیم قویی که سیاه بوده و کل این نظریه ابطال شده. خب این یعنی معنیش این نیستش که اون نظریه غلط بود بعد داشت پیشبینی های درست میکرد، نه، از اول اشتباه بود. مشاهدات ناقص باعث شده بود که فکر کنیم، فرض کنیم به اشتباه که این نظریه داره درسته، داره کار میکنه. نه، یه بخشی از پیشبینیاش درست بوده و چون نظریه در مجموع یک نظریه در مجموع، یعنی تمام عناصر این نظریه درست نبوده، بالاخره یه جایی تو مشاهدات مشخص شده که این اشتباهه و اون ابطال شده. ولی اگه نظریه ابطال نشه، تا لحظه‌ای که ابطال نمیشه، ما این فرض کنیم که داره واقعیت رو تبیین میکنه. ما که نمیدونیم که این در ادامه قرار منسوخ بشه یا ابطال بشه، شاید نشه. و این بحث هم حتی حالا جدیدتر که میام این بحث میگم دامنه خیلی گسترده‌ای پیدا می‌کنه، شاخ و برگ خیلی زیادی هم داره. بعضی میگن که خب ما تا امروز یک علمی داشتیم که خیلی خیلی جدید بوده، یعنی پدیده علم، پژوهش‌های علمی در اوایل راه خودشون بوده، مثلا از قرن 17 هم تازه ما انقلاب علمی رو داریم که تازه داره روشمندی علم تراشیده میشه، سیغل داده میشه، این داره توش تازه داریم به روشمندی مشخص میرسیم، و بعد که مثلا وارد قرن 20 که میشیم، کم کم دیگه داریم به یک اجماع حدودی نسبت به علم میرسیم که نظریات علمی اون وقتی مطرح میشه، مثلا پژوهش ها به چه شکلی باشه، فعالیت علمی تازه زیاد میشه، به اون حد مطلوب میرسه، تازه الان داره اینجوری میشه. خب این نظریاتی که بعدن مطرح شده، مثلا از قرن 20 مطرح شده، این بحثایی که همین امروز میکنن در دفاع از رئالیسم، خب اینا وقتی داره تازه مطرح میشه، اینا ممکنه که حالا مثل گذشته در این حد مثلا چیز نباشه، به این راحتی نمیپذیریم دیگه. مثل گذشته بگیم یه نظریه مطرح شد، خب این قبول، یهو مثلا دو قرن ازش دفاع کنیم بدون اینکه حالا زیاد به پرسش بگیریم نظریه رو، خیلی بخوایم روش مثلا پژوهش‌های مختلف انجام بدیم ببینیم درسته یا نه. این خیلی پدیده جدیدیه و نمیتونیم ما به راحتی تعمیم بدیم مثلا فلان نظریه که مثلا تو قرن 19 مطرح شد، مثلا 50 سال، 100 سال، 200 سال هم ممکن بود نظریه فرضش مورد قبول بوده باشه، بعد بعدن ببینیم که نه اشتباه بود. یا برگردیم مثلا به نظریه بطلمیوس تو دوران باستان، یه نظریه مطرح میکنه، محاسباتش یه بخشیش درست در میاد، یه همینجوری پذیرفته بوده تا میاد جلوتر مثلا کوپرنیک میاد اینو مثلا کنار بزنه. خب نه، الان دیگه اینجوری نیست، الان پیشرفت علم خیلی بیشتره و نظریات خیلی پژوهش‌های متعددی انجام میشه برای بررسی یک نظریه، در این حال که باز خودشون هم انتقاد دارن که الان این معنیش این نیستش که نظریه مثلا لزوما ابطال نمیشه و نظریه اگه مطرح شه با پژوهش‌های زیادی تایید شد پس دیگه ما اینو باید قطعی بپذیریم، نه، منظورشون اینه که درسته این مثال‌های وجود داره، یه بخشیش اشتباه بوده بعداً مشخص شده و ابطال شده. حالا امروز ما نظریاتی داریم که پژوهش‌های بیشتری اینو می‌سنجیم، ممکنه که لزوما همه این نظریات اینجوری نباشه که همه لزوما ابطال میشن، یعنی بگیم بی برو هر نظریه که مطرح میشه ابطال هم میشه. اینو البته در جواب به یه بحث دیگه مطرح میکنن که جلسه بعدی بهش میرسم، به نسبی گراها و اینا، یه پیوندی بین بحث‌های ابزارگرایی ضد واقعی‌گرایی و نسبی گرایی هست، ولی خب تو جلسه بعد وارد نسبی گرایی نمیشم، برساخت گرایی اینا، الان فعلا اون کاری نداشته باشه. میگن که خب حالا نظریات هم که امروز مطرح شده، تا وقتی ابطال نشده ما نمیتونیم فرض بریم بگیم که اینم پس ابطال میشه، یه روز هر نظریه که مطرح بشه یه روز ابطال میشه و هرچی هم که پیش بینی کرده واقعیت نداره. نه، تا وقتی که جواب میده، پیشرفت که میکنه، اینو نمیتونیم بر فرض بر معجزه بگیریم. مثل بحثی که پاتنام میگفت، حالا ممکنه به بخشی از پیش بینی اشتباه بوده باشه، ما بفهمیم نظریه اشتباهه و این نظریه جایگزینی به مطرح بشه که اون اشتباه ها رو نداشته باشه و بعد بفهمیم که خب این نظریه میتونه کامل تر باشه. و این لزوما به این معنی نیست که چون در گذشته یه سری نظریات داشتیم، بعضی پیش بینی هاش درست بوده، بعد یه جایی اشتباه داشته مشخص شده و ابطال شده، پس میتونیم بگیم پیش بینی هایی هم که داشتیم مثلا وجود اتر واقعیت نداشتن. چون اونا واقعیت نداشتن، هر نظریه دیگه ای هم مطرح میشه، هر پیش بینی داره، اونا هم واقعیت نداره. مثلا امروز هم بگیم که ماده تاریک وجود نداره یا الکترون وجود نداره، چون قبلا یه سری نظریاتی بوده که مشخص مثلا بعدن ابطال شدن، یه پیش بینی های درست داشتن بعدن هم ابطال. نه، ممکنه یکی از اینا، حالا نه همشون، یکی از اینا نه واقعا واقعیت داشته باشه ماده تاریک. چرا؟ چون نظریاتی هم بودن که بعدها پیش بینی هاشون مشاهده شدن. مثلا فرض کنیم که سیاه چاله، ما هم به تازگی اولین تصویر واقعی رو از سیاه چاله داشتیم، اولین تصویر برداری واقعی از سیاه چاله داشتیم. این در گذشته در نظریات وقتی پیش بینی شده بود، خب نه مشاهده شده بود نه چیز دیگه. خب ما میگفتیم این واقعیت نداره که، نظریه‌اش هم اگه کار کنه، نظریه هم که درست کار کنه، باز این خود سیاه چاله که واقعیت نداره. میگفتن دیگه، این بحثو میکردن خیلی ها، دور زمان اینشتین و پنروز و اینا خیلی بحثش بود. خب این وجود نداره سیاه چاله. خب بعدها ما اصلا حتی مستقیما داریم تصویر برداری میکنیم ازش. خب پس واقعیت داشته. خب اینا رو دیگه نمیشه، یعنی اونایی که از رئالیسم دفاع میکنن، یعنی اینا رو دیگه نمیتونه یک آنتی رئالیسم منکرش بشه. خب این بعدن واقعیت هم پیدا کرد، ما مشاهده هم کردیم، پس در نظریات ممکنه عناصر مشاهده ناپذیری وجود داشته باشن که بعدها مشاهده هم بشن اصلا. خب باز در جواب این بعض آنتی رئالیست ها میگن نه، اگر مشاهده پذیر بود، که بخششون میگن خب ممکنه سه مفاهیم باشن مشاهده پذیر باشن، خب ما اونا رو باز در قسمت مشاهده پذیرها قرار میدیم. چون همون اول اگه یادتون باشه گفتیم مشاهده پذیرها، سر مشاهده پذیرها اختلاف بین رئالیست و آنتی رئالیست نیست، هیچ اختلافی نداره، جفتشون میپذیره، بسیار واقعیت‌های مشاهده پذیر وجود داره. در مورد این مفاهیم که بعدها مشاهده میشن، آنتی رئالیست‌ها میگن که خب باشه، ما سری اگر اینا مشاهده میشن، یعنی مفاهیمی بود که بعدها مشاهده شدن، یعنی بالقوه مشاهده پذیرن ولی بالفعل مشاهده نشدن امروز، بعدها ممکنه مشاهده. وقتی مشاهده میشن میرن در دسته مشاهده پذیرها قرار میگیرن و به عنوان واقعیت قبول میکنیم. اما اگر مشاهده ناپذیر بود، لزوما نمیتونیم بگیم نظریه واقعیت داره، فقط میتونیم به این کار داشته باشیم که پیش بینیش درسته یا نه، نه اینکه واقعیت داره یا نه، کل نظریه درسته یا نه. و اونورم گفتم یه نکته ظریفی گفتم راجع به ابزارگرایی و موضع پراگماتیستی عملگرایی وجود داره، اینه که ما کاری نداریم اگه مشاهده ناپذیر بود، نسبت بهش ندانمگرا هستیم و فقط نگاه میکنیم که چقدر به پیشبینی و پیشبرد کار علمی کمک میکنه، همین و بس. و برای همین هم ابزارگرا میگن، یه نگاه ابزاری به نظریات داریم. اگر به پیشبرد و پیشرفت علم کمک میکنه، اوکی، این قبوله. اگر نمیکنه، هیچی میذاریمش کنار، کاری به این نداریم که واقعیت رو میخواد تبیین بکنه یا نکنه. خیلی دانشمندا بودن که میگفتن این رویکرد اصلا غلطه. خود پوپر هم منتقد بود، میگفت این رویکرد غلطه به علم و نباید با این نگاه که خیلی های دیگه بودن. یه کتابی حالا با به اسم تار و پود جهان اگه بخوایم ترجمه کنیم نوشته شده در همین مورد که این نگاه خوبی نیست، نگاه ابزارگرایی خیلی نگاه درست نیست. باز از استدلالای پوپر هم استفاده میکرد، میگفتن که همه واقعیت و همه حقیقت رو برای ما روشن نمیکنه اگر همچین نگاه ابزارگرایانه داشته باشیم. اما از اون ور موضع رایج هم در مراکز دانشگاهی و علمی امروز بیشتر ابزارگرایانه است، بیشتر پراگماتیستیه، به این کار دارن چقدر به پیشرفت و پیشبرد علم کمک میشه تا اینکه واقعیت رو بخواد توضیح بده یا نده، اصلا کاری به این ندارن. البته میگم موزه غالب میشه گفت، یعنی مثلا بگیم اکثریت، حالا تو هیچ آماری نیست ولی میشه اینجوری فهمید که اکثریت هستن، چون بیشتر با این مقوله پیش رفت کار دارن تا واقعیت. ولی خب از اون برم دانشمندا و فلاسفه‌ای که رئالیست بودن تاکید داشتن که نه ما باید ببینیم واقعیت چی. خب این بحثی بود که من الان همینجا جمعش میکنم که باز 20 دقیقه هم اضافی تر به پرسش و پاسخمون برسه، که مثل جلسات بعدی اونجا خیلی راحت تر میتونیم پاماتا بیشتر رو برطرف کنیم. این کلیاتی بود در مورد رئالیسم و آنتی رئالیسم و موضع ابزارگرایی و اینا. و اون دوتا هم به عنوان مثال مروری بخوام بکنم، دوتا هم به عنوان مثال استدلال و برهان معروفه که هر کدوم بخوایم مثال بزنیم مثال زدیم. یکی برهان معجزه که نیست پاتنامه در دفاع از رئالیسم، این فکر کنم ترجمه هم شده مقالش، و خودم یه مقاله راجع به نسبیگرایی معرفتی داشتم اونجا اینو توضیح دادم برهان معجزه که نیست، ولی خب اینجا هم به شکل ساده گفتم. لاودن هم از اون ور از دیدگاه ضد واقع‌گرایی مثال زدیم که مقاله معروفی داشت، 30 تا نظریه رو میگفت که اینا پیشرفت و پیشبینی درست داشتن ولی مشخص شد که نه نظریه درستی نیستن، امروز میدونیم که باطل شد. و باز دوباره ادامه مباحث و چند تا نقدی که دوباره به نقد میشد، هی موارد نقد اشاره کردم جزئی. بریم سراغ همون پرسش و پاسخ، اگر نکاتی هست که قطعا هست این 20 دقیقه هم اضافه میکنیم به همون تایم پرسش پاسخ کنیم که خیلی راحت تر باشیم. ممنون از توجهتون، امیدوارم که خوب روشن شده باشه حداقل کلیات بحث.